نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام ما و همکارانمون به شما در ایران، در هر شهری که هستید و در اولین ثانیه‌های شروع روز چهارشنبه، اولین روز از آذر ماه، با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در بامداد چهارشنبه به وقت ایران با چندین گزارش و گفتگو و خبر و مواردی که همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما تهیه کردن. مثل همیشه ابتدای این برنامه زنده 45 دقیقه خبرها رو بشنوید. بعد از اخبار براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی براتون تهیه کردن. مینا بهارمست در استودیو هست و آماده است برای خوندن اخبار. با سلامتون.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی است که مذاکرات آتش بس میان حماس و اسرائیل به وساطت مصر همچنان در قاهره ادامه دارد. مقام های مصر و اسرائیل خبر توافق بر سر آتش بس را تایید نکردند. مقام های حماس ساعتی پیش به خبرگزاری ها گفته بودند که توافق آتش بس رسما از نیمه شب امشب به اجرا گذاشته می شود. سخنگوی دولت اسرائیل به رسانه‌ها گفت که این کشور خواهان آتش بس دراز مدت است و نمی خواهد حماس با استفاده از آتش بس نفسی بکشد و بار دیگر راکت‌های نابود شده اش را به گفته او از ایران تامین کند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر ساعتی پیشتر از قریب الوقوع بودن اعلام آتش بس خبر داده بود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که تهران و عربستان سعودی درباره فعالیت‌های اکتشافی نفت در منطقه ممنوع مرزی بین دو کشور تذکر داده است. آقای مهمانپرست به سوالی درباره اعتراض اخیر عربستان به تهران مبنی بر اینکه نیروهای ایرانی به قلمروی آبی عربستان سعودی در نزدیکی منابع نفتیش تجاوز کرده‌اند پاسخ می‌داد. او گفت که ظاهراً اقداماتی از طرف عربستان برای فعالیت‌های اکتشافی نفت در منطقه ممنوع مرزی انجام شده بود که تذکر لازم درباره مقررات بین‌المللی و توافق‌های دو کشور به سفیر عربستان داده شد. او افزود که این گونه اختلافات می‌تواند بر پایه حقوق دریاها و روحیه تفاهم حل شود. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در بیانیه مشترکی محکومیت معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی مدافع حقوق بشر را به شدت محکوم کردند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران در 8 آبان ماه معصومه دهقان را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان که مدت 5 سال تعلیق شده است و 5 سال محرومیت از سفر به خارج از کشور محکوم کرد. خانم دهقان 20 روز برای اعتراض به حکم مهلت دارد. شرکت سوئدی اریکسون تایید کرده است که با ایران در طرح گسترش تلفن‌های سیار همکاری می‌کند. سخنگوی این شرکت به خبرگزاری رویترز گفت که اجرای این پروژه مطابق قرارداد موجود که در سال 2008 امضا شد انجام می‌شود و این شرکت قرارداد تازه‌ای را امضا نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت اریکسون وعده همکاری در طرح مشابهی را با ایران تا سال 2021 نیز داده است. مدافعان حقوق بشر در ایران از شرکت‌های سازنده وسایل ارتباطی خواستند تا امکانات سانسور و ردیابی مخالفان را در اختیار حکومت ایران قرار ندهند. شرکت اریکسون استدلال می‌کند که دستگاه‌های ارتباطی معمولی مشمول تحریم‌ها نیست و از نظر این شرکت دسترسی به ارتباطات جزء خدمات اساسی حقوق بشری است. و سازمان ملل میگوید ریشه‌کنی بیماری ایدز به علت دسترسی بهتر مبتلایان به داروهای پیشگیری و مداوای این بیماری کاملا امکان پذیر شده است. آژانس مبارزه با ایدز سازمان ملل در گزارشی در این باره گفته است که موفقیت در مبارزه با ایدز در 10 سال گذشته زمینه نابودی این بیماری را با کاهش تعداد مرگ و میرها، تثبیت شمار مبتلایان و کاهش موارد جدید ابتلا فراهم کرده است. در این گزارش اضافه شده است آمار مرگ به بیماران از 2,300,000 نفر در سال 2005 به 1,700,000 نفر در سال 2011 میلادی کاهش یافت. آزاده؟
متشکرم از مینا بهارمست. حدود 25 دقیقه دیگه میتونید باز هم خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید. ادامه از جمله ابراز نگرانی خانواده مهدی کروبی، یکی از سران مخالفان در حبس خانگی، در مورد وضعیت جسمی او بعد از تقریباً 2 سال حبس.
موقعی که ما اصرار میکنیم که آقایشون منزل شخصیش در جماران، اگر بناست در محض حبس خانگیست، میگوین جماران منطقه استحفاظی سپاه است، در حالی که ما ببینیم پاسور جایی که مهندس موسوی نگهداری میشن اونجا هم در حوزه استحفاظی سپاه است.
برگزاری دادگاه بازداشت شدگان کمپ کمک رسانی به زلزله زدگان در آذربایجان شرقی.
طبق قانون آیین‌داد کیفری دادگاه مکلف است که ظرف یک هفته نسبت به صدور حکم اقدام بکنه، ولی در این مورد اینکه آیا جلسه دیگری هم تشکیل بشه تفصیلی نشد.
بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا هم قسمت دیگه ای از صدای شما، صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که گزارش ها حاکی هست که مذاکرات آتش بس بین حماس و اسرائیل به وساطت مصر همچنان در قاهره ادامه داره. مقام های مصر و اسرائیل خبر توافق بر سر آتش بس رو هنوز تایید نکردند. مقام های حماس ساعتی پیش هم به خبرگزاری گفته بودند که توافق آتش بس رسما از نیمه شب امشب اجرا میشه. ساعتی پیش با ایلیا جزائری صحبت کردم، همکارم در لبنان، درباره اخبار زد و نقیض مربوط به آتش بس پرسیدم.
ماجرا امروز از اینجا شروع شد که محمد مرسی رئیس جمهور مصر به خبرنگاران گفت که حملات نظامی اسرائیل به غزه متوقف میشه، البته حملاتی که اونها رو یک سیرک خوند. بعد از اون ایمن‌طاها که از مسئولان در شورای رهبری حماس اعلام کرد که دو طرف اسرائیلی و فلسطینی به توافق آتش بس دست پیدا کردن و ساعت 10 امشب به وقت گرینویچ این آتش بس اعلام میشه. اما بعد از اون بود که یک مسئول مصری که خواسته اسمش فاش نشه گفته که هنوز توافق آتش بس محقق نشده و مذاکرات ادامه داره. سخنگوی دولت اسرائیل مارک ریگف هم به خبرنگاران ببخشید به تلویزیون CNN گفت که تعجب کرد از اعلام مسئول حماس درباره رسیدن به آتش بس. هنوز مواردی هست که باید حل و فصل بشه و مذاکرات ادامه داره. این رو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تلویحا بعد از دیدار با بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد اشاره کرد، گفت اسرائیل خواهان یک توافق بلند مدت است نه یک توافق کوتاه مدت.
اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر هم گفتگویی داشته و در مورد همین آتش بس یک سری صحبت‌هایی هم اینجا مطرح شده.
درست، اوباما تماس تلفنی گرفته با محمد مرسی رئیس جمهور مصر. اهمیت این تماس در این هست که اوباما اعلام حمایت کرده از مرسی، تمجید کرده از تلاشاش برای رسوندن دو طرف به آتش بس و این حمایت امریکا میتونه باعث بشه که طرف اسرائیلی بیشتر پایبند باشه به مذاکرات و بیشتر به میانجیگری آقای محمد مرسی اهمیت بده.
ایلیا، حملات دو جانبه همراه با سفر هیئت اتحادیه عرب به غزه همچنان امروز هم ادامه داشت. آخرین اخبار درباره این درگیری ها چی هست؟
تعداد کشته شدگان افزایش پیدا کرده در نوار غزه. بیشتر از 21 نفر کشته شدن دست کم که 14 نفر اونها در ساعتی کشته شدن که هیئت اتحادیه عرب حضور داشته در نوار غزه. حملات هم شدید بوده، مناطق مختلف رو هدف قرار گرفتن. طرف مقابل گروه های فلسطینی هم سرزمین های اسرائیلی رو هدف قرار دادن و یک موشک به یکی از شهرک های اسرائیل نشین در جنوب خورده. در صحرای نقب 5 سرباز اسرائیلی رو زخمی کرده.
ایلیا جزائری بود، همکار ما در لبنان، در مورد آخرین اخبار مربوط به نارامی ها در غزه صحبت می کرد و جزئیات رو ارائه می کرد. اما ما در مورد همین موضوع، یعنی جنگ یک هفته بین اسرائیل و حماس و بقیه گروه های فلسطینی در غزه، از شما پرسیدیم که شما چطور فکر می کنید و ازتون خواستیم که سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، اونجا نظرتون رو در مورد همین موضوع بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
تمام کشتاری که در فلسطین میشه مسئول شخصیش آقای خامنه‌ایه و صلح در سوریه و فلسطین، صلح فلسطین با اسرائیل، صلح در سوریه یعنی نابودی جمهوری اسلامی. حتی اگر ملت فلسطین بخوانن با اسرائیل صلح کنن، رهبری نمیخواد، ایران نمیخواد و اینو ملت با شعور ایران و فلسطین میدونن، غیر از اندکی که خواب هستند.
من تعجب میکنم پرزیدنت باراک اوباما در مقابل بحران سوریه، راکت پرانی حماس و جنگ طلبی حزب الله جنوب لبنان همچنان راه سکوت را پیش گرفتن.
به قول معروف آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. از روز اولش هم مشخص بود که حق با اسرائیله. متشکرم، خسته نباشید.
تمام ریشه های شلوغی در منطقه خاورمیانه از زیر سر جمهوری اسلامی میاد بیرون. جمهوری اسلامی که به مردم خودش فکر نمی کنه، جوانان بیگناه رو میفرسته به عنوان سپاه قدس، سپاه امام زمان در سوریه و مک کنن به کشتار مردم بدبخت در سوریه.
می‌خواستم راجع به مرگ آقای ستار بهشتی صحبت کنم و اونم اینه که بعد از کشته شدن ایشون دولت الان به فکر افتاد، یعنی بهتره بگم قوه قضاییه به این فکر افتاده که حالا بررسی کنه و فرافکنی کنه. اونا میان نیرو انتظامی رو مقصر میکنن، چرا که تو بازداشتگاه نیرو انتظامی این اتفاق افتاده. نیرو انتظامی هم دستور بازجویی و بعضن بازداشت بازجو کنندگان رو میده. اما کی؟ وقتی که ایشون کشته شد. همیشه بعد از اتفاق به فکر چاره میافتیم ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111. منتظر شنیدن پیام های شما خواهیم بود. اما برگردیم به ایران. خانواده مهدی کروبی، یکی از سران مخالفان دولت که نزدیک به 2 سال در حصر خانگی به سر میبره، بیانیه‌ای منتشر کردند و نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کردند. توی این بیانیه با اشاره به انتقال مهدی کروبی به بیمارستان تحت نظر پزشکان معتمد دستگاه امنیتی، از مقام‌های قضایی و امنیتی خواسته شده که حق دسترسی آقای کروبی به درمان مستقل شناخته بشه. در این بیانیه همینطور اومده که محمد حسین کروبی، فرزند ارشد آقای کروبی، بیش از 1 ماهه که از دیدار پدرش محروم شده. همکارم حسین قویمی در گفتگوی با محمد تقی کروبی، پسر مهدی کروبی که در لندن به سر میبره، درباره وضعیت جسمانی پدرش پرسیده.
از 2 هفته گذشته ملاقات ها که انجام میشد، اعضای خانواده متوجه کاهش شدید وزن و بی‌اشتهایی پدر شده بودند. به همین دلیل موضوع رو به مقامات امنیتی اطلاع دادند و با بعضی از پزشکان هم مشورت شد. با توجه به اینکه هم کاهش شدید وزن بود و هم بی‌اشتهایی و سرگیجه و تهوع میشون داشتن، اینها علائم هشدار دهنده ای بودن که پزشکان توصیه کردند هر چه سریعتر ایشون مورد معاینات پزشکی قرار بگیرد. مقامات امنیتی خودشون انتقال دادن ایشون رو به یکی از بیمارستان ها و معاینات کلینیکی و اقدامات پاراکلینیکی رو انجام داد و بعد از اون مجددا برگردوندن به محل حبس. در حال حاضر هم اجازه دادن یکی از اعضای خانواده نزدیک ایشون باشه و ما منتظریم ببینیم که تجویزهایی که پزشکان کردن تا چه اندازه موثر واقع خواهد.
شرایط دید و بازدید با پدرتون آقای کروبی در چه وضعیتی است؟ آیا افراد خانواده میتونند از ایشون به صورت هفتگی دیدار کنند؟
متاسفانه فقدان تعیین وضعیت حقوقی پدر موجب بروز مشکلاتی برای ما از روز اول تا به امروز شده. نمیتوان پذیرفت حکومتی که نزدیک به 2 سال ایشون رو در حصر و حبسی قرار داده، به لحاظ حقوقی نپذیرد که این زندانی دارای چه وضعیتی است. همین هم ما شاهد بودیم که بارها ایشون تنها ملاقات نداشتن و ماها شاید در 1 مورد فقط بیش از 4 ماه کسی به ملاقات ایشون نتوانست بره. اخیراً وضعیت ملاقات ها بهتر شده. هفته 1 بار به فرزندان اجازه میدن و هفته 2 بار به مادرم. این قدم مثبتی بود. اما با توجه به اینکه این وضعیت حقوقی ایشون معین نیست، این امر سلیقه‌ای است در اختیار مامورینه. به طور مثال الان یکی از برادران از ملاقات با پدر بیش از 1 ماه محروم شده. ظاهرا فقط به همین دلیل که ایشون در ملاقاتی که با حضور مامورین هم هست، بعضی از اخبارهای همین مسائلی که در سایت ها مطرحه و گفته میشه به پدر انتقال داده.
آقای کروبی، وضعیت روحی آقای مهدی کروبی چگونه است؟ روحیه‌شون چطوره؟
روحیه پدر بسیار عالی است. من دوست دارم علاقمندان و دوستان رو ارجاع بدم به مناظرات انتخاباتی در 3 سال و اندی پیش. اگر خاطرتون باشه، ایشون در اون مناظره تاریخی با آقای مهندس موسوی فرمودن که من در این راه که قدم گذاشتم این رو جهاد میتونم و قسم خوردن در طول مبارزه هم هیچگاه سالها مبارزه پیش از انقلاب کردن چنین حسی نداشتند. ایشون با علم و آگاهی به مسائل و مشکلات پا به این عرصه گذاشتن و در مسیر مسائل و مشکلات هم ثابت قدم موندن. به لحاظ جسمی خب به شدت ما نگران هستیم، خواسته ما خیلی خواسته سریع و روشنه. انتقال ایشون به یک بیمارستان مستقل و انجام آزمایشات و معاینات توسط یک تیم پزشکی مورد اعتماد خانواده.
آقای مهدی کروبی الان در کجا و تحت چه شرایطی به سر میبرند؟ آیا در منزل خودشون هستند یا در جای دیگه ای؟
همونطور که بارها مقامات حکومتی گفتند اینا حصر هستند. معنا و مفهوم حصرم در اینه که این فرد در منزلش زندگی میکنه و ارتباطاتش با دنیای خارج قطع میشه. پدر ما در 2 سال گذشته به جز چند ماه اول که در منزل آپارتمان شخصی بودند و اونجا هم به دلیل اینکه بخش دیگری از اموال مردم تصرف شده بود، الباقیش رو در مکانی سر بردن که منزل شخصیشون نبوده. مکان یک ساختمونی که وزارت اطلاعات در نظر گرفته و بخشی از اجاره اونجا رو از ما میگیره، ایشون رو در اونجا نگه میدارن و دور از دسترس خانواده است. دلایل واهی برای عدم انتقال ایشون به منزل بردن. به طور مثال موقعی که ما اصرار میکنیم که آقا ایشون منزل شخصیش در جماران، اگر بناست در منزل حبس منزل هست، حبس خانگی است، خب باید به جماران انتقال پیدا کنه. میگوین جماران منطقه استحفاظی سپاه است، در حالی که ما ببینیم پاستور جایی که مهندس عزیز و گرانقدر مهندس موسوی نگهداری میشن، اونجا هم در حوزه استحفاظی سپاه است و وزارت اطلاعات مسئول نگهداری است، اما حوزه استحفاظی سپاه. آیا سپاه پاسداران در خیابان پاستور در حوزه پاستور متعلق به جمهوری اسلامی است و سپاه پاسداران در منطقه جماران متعلق به دول خارجی است؟ سپاه امروز کشور رو در اختیار گرفته، از فوتبال کشور، ورزش کشور، صنعت کشور، اقتصاد کشور، دیپلماسی کشور. آیا نمیتوان به سپاهی که کشور رو در بر گرفته و انتخابات کشور هم در اختیار سپاه هست حفاظت منزل آقای کروبی رو سپرد؟ اینها دلایلی است که متاسفانه هیچ انسان عاقلی نمیتواند بپذیرد و تنها چیزی که میشه ازش استنباط کرد تلاش حاکمیت در جهت فشار مضاعف به آقای کروبی.
حسین قویمی از رادیو فردا با محمد تقی کروبی صحبت میکرد. فرزند مهدی کروبی یکی از سران مخالفان دولت در حبس. در مورد آخرین وضعیت جسمی مهدی کروبی شنیدید. اما دادگاه بازداشت شدگان کمپی در آذربایجان شرقی روز دوشنبه در شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز با حضور 17 تن از متهمان برگزار شد. این متهمان کسانی هستند که روز 1 شهریور ماه در کمپ کمک رسانی به زلزله زده های استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند و بعد از مدتی با وثیقه آزاد شدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن ترکیه که از ابتدا پیگیر پرونده این افراد بوده درباره اتهام‌های مطرح شده در کیفرخواست پرسیده.
اتهامات مختلفی برای این افراد در کیفرخواست صادره تنظیم شده که عبارتند از مشارکت در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، مشارکت در تهدید علیه بهداشت عمومی، مشارکت در تمرد به مامورین انتظامی در حین انجام وظیفه، که این 3 اتهام مشترک بوده برای همه این 21 نفر، ولی اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اتهامات به آقای بهروز علوی و همچنین توهین به رهبر و عضویت در گروه‌هایی که هدفشان بر هم زدن امنیت کشور است به آقای حمیدرضا مسیبیان تفهیم شده بود، که از 21 نفر متهم پرونده فقط 18 نفر در دادگاه حضور داشتند.
آقای محمودی، علت این که فقط 18 نفر بودن از اون تعداد در جلسه دادگاه چی بوده؟
یکی از این افراد در زندان بوده و به 2 نفر دیگر از اونها هم ابلاغ نشده بود، به خاطر این در دادگاه حاضر نشدن.
قبلا در خبرها اومده بود یکی از اتهامات این افراد تبلیغ بهائیت عنوان شده. این اتهام در کیفرخواست مطرح شده در دادگاه قرائت نشد.
این اتهام در دادگاه مطرح نشده و در کیفرخواست هم وجود نداشته و این اتهام بیشتر به دلیل بهائی بودن چند نفر از متهمین پرونده بوده است.
آقای محمودی، درباره این اتهام آخر که مطرح کردین، مشارکت در تمرد به ماموران نیروی انتظامی در حین انجام ماموریت، توضیحات بیشتری بدین.
اون این بوده که اولا دو بار مامورین انتظامی به این افراد مراجعه کردند که در بار اول اصلا هیچ حکمی نداشتند و بدون حکم قانونی قصد دستگیری این افراد رو داشتند که با اعتراض متهمین پرونده مواجه شدند و بار دوم حکمی که در دست داشتند مبنی بر ارشاد و راهنمایی و یا ممانعت از کار اینها بوده با صحبت و اینجا هم باز صریحا حکم دستگیری نبوده و به همین خاطر متهمین به رفتار و دستگیری خودشون از طرف مامورین انتظامی اعتراض کردند که متاسفانه این اعتراض رو به معنی تمرد به مامورین انتظامی در نظر گرفتند که در حین اعتراض نیز از طرف مامورین انتظامی به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و از سوی دیگر هم به چنین اتهامی متهم شدند.
آقای محمودی، وکلای این متهمان اجازه داشتن در دادگاه حضور پیدا کنند و اگر اجازه داشتن چه دفاعیاتی رو مطرح کردند؟
بله، دادگاه از ساعت 9 تا 2 بعد از ظهر طول کشیده. 7 نفر وکیل از متهمین دفاع کردند و امکان دفاع برای اینها فراهم بوده و امیدواریم که دادگاه حکم عادلانه که مبنی بر براءت این افراد هست رو صادر بکنه.
متهمان و وکلای مدافعشون اتهامات وارده رو نپذیرفتن؟
هیچ کدوم رو نپذیرفتند و همچنین دفاع کاملی هم از خودشون انجام دادن در دادگاه.
و قرار هست جلسه دیگری تشکیل بشه یا الان منتظر صدور حکم هستن؟
طبق قانون آیین دادگاه کیفری دادگاه مکلف است که ظرف یک هفته نسبت به صدور حکم اقدام بکنه، ولی در این مورد اینکه آیا جلسه دیگری هم تشکیل بشه تصریحی نشده و به نظر من بایستی طبق قانون آیین دادگاه کیفری تا چند روز دیگه حکم نهایی صادر بشه.
نقی محمودی بود، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جواب میداد. احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانون ایران گفته که روز سه‌شنبه به خبرگزاری فارس اعلام کرده اظهار نظرهای منتشر شده به نقل از او در ارتباط با مرگ ستاره بهشتی نادرسته و هنوز هم نمیشه به شکل قطعی درباره علت مرگ این وبلاگ نویس اظهار نظر کرد. قبل از اون خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داده بود که ستاره بهشتی بر اثر مرگ طبیعی جون خودش را از دست داده. جزئیات بیشتر از رضا جمالی.
احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران میگوید نقل قول‌های منتشر شده از وی در رسانه‌ها درباره نتیجه قتل ستاره بهشتی صحت ندارد. احمد شجاعی که با خبرگزاری فارس گفتگو کرده در این باره میگوید که اظهاراتش به درستی منتشر نشده و سازمان پزشکی قانونی هم هنوز به جنبندی نهایی درباره علت مرگ ستاره بهشتی نرسیده است. وی در پاسخ به این پرسش که بالاخره علت مرگ ستاره بهشتی طبیعی یا با ضرب و شتم بوده گفت تا زمانی که آزمایش‌های انجام گرفته در کنار هم گذاشته نشوند نمیتوان اظهار نظر قطعی کرد. در چند روز گذشته خبرگزاری‌های داخلی از جمله مهر به نقل از رئیس سازمان پزشکی قانونی خبر داده بود که ستاره بهشتی بر اثر مرگ طبیعی جان خود را در بازداشتگاه از دست داده است. در همین زمینه به نقل از احمد شجاعی آمده بود که ضرب و شتم و کبودی‌های روی بدن ستاره بهشتی نمی‌تواند عامل مرگ وی باشد و ممکن است او بر اثر استرس و یا مصرف دارو فوت کرده باشد. حال احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به خبرگزاری فارس میگوید که از اظهارات او برداشت اشتباه شده است و هنوز نمیتوان به طور حتم علت مرگ ستاره بهشتی را اعلام کرد. پس از آنکه خبر مرگ ستاره بهشتی به سرعت در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد، مجلس شورای اسلامی کمیته‌ای را پیگیر علت مرگ این وبلاگ نویس کرد و روز دوشنبه هفته جاری در پی موافقت فرمانده نیروی انتظامی مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس از بازداشتگاه پلیس فتا در ربات کریم بازدید کرد و در پایان این بازدید گفت که مورد غیر طبیعی در بازداشتگاه مشاهده نکرده است، اما افزود که گزارش کامل تحقیقاتش را در صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد. مهدی دواتگری همچنین روز دوشنبه گفت که حتی اگر مرگ ستار بهشتی به علت ضرب و شتم هم نباشد، مجلس باز هم از موضوع ضرب و شتم در بازداشتگاه‌ها نخواهد گذشت. علارغم ابهامات و اظهارات متفاوت که تاکنون درباره مرگ ستار بهشتی منتشر شده، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده ستار بهشتی خبر داده بود که هنگام تحویل جسد او روی سرش فرو رفتگی بزرگی بوده و صورتش هم باد کرده بود. ستار بهشتی روز 18 آبان ماه تحت تدابیر شدید امنیتی در قبرستان ربات کریم به خاک سپرده شد.
کمیته دولت اراضی و نقشه‌نگاری جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه از طرح ایران برای انتقال بخشی از آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه ابراز نگرانی کرد. جزئیات بیشتر را از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ترند آذربایجان، غریب محمدوف رئیس این کمیته جمهوری آذربایجان اعلام کرد انتقال بخشی از آب رود ارس به دریاچه ارومیه به محیط زیست منطقه آسیبی جدی وارد می آورد. پیشتر حسین قلی باقروف وزیر محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری آذربایجان در 26 شهریور ماه سال گذشته با هشدار نسبت به عواقب برهم خوردن تراز اکولوژیک منطقه اعلام کرده بود که ایران برای انتقال آب از رود ارس به دریاچه ارومیه باید ابتدا رضایت این کشور را جلب کند. سام خسروی کارشناس محیط زیست در این باره چنین میگوید:
تغییر مسیر آب رودخانه از یک نقطه به نقطه دیگه بی تردید باعث اختلال در مناطق دیگه میشه. مثلا اگر که آب زابو منتقل کنیم به دریاچه ارومیه که من در خبری خوندم کلنگش خورده این کار، این رودخانه که سرازیر میشد و در نهایت میریخت به تالاب هورالعظیم میتونه که باعث بدتر شدن اوضاع هورالعظیم بشه. ارس هم به همین ترتیب و دیگر مناطق هم همینجور.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هفته گذشته گزارش داده بود که هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به جمهوری آذربایجان در نشستی دو روزه در باکو با همتایان خود درباره تدوین دستورالعمل ساماندهی رودخانه‌های مرزی و راهکارها و چگونگی حفاظت از رود ارس مذاکره کرده بودند. همچنین بر اساس قراردادی که دو کشور درباره نحوه استفاده از آب ارس و انرژی برق تولیدی در سد رود ارس امضا کردند، توافق شد که هر دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان در صورت بروز خشکسالی می توانند از آب رود ارس استفاده کنند، اما این قرارداد شامل انتقال حجم عظیمی از آب به مناطق دیگر و مصارف دیگر را شامل نمی شود. این در حالی است که مقام‌های ایرانی اعلام کردند در نظر دارند سالانه 600 میلیون متر مکعب از آب رود ارس را به دریاچه ارومیه منتقل کنند. سام خسروی:
حجم از آب نمیتونه که حتی مسکن باشه، چه برسه به اینکه بتونه دریاچه ارومیه را احیا بکنه. اصلا این اتفاق نمیافته. اولا که خیلی زمان زیادی، حداقل 4 یا 5 سال فکر میکنم طول بکشه که این پروژه به بهره برداری برسه. و سوالی که اینجا مطرحه و باعث تعجب این رفتار اینه که چرا آقایون راه‌های خیلی آسان‌تری رو انتخاب نمی‌کنن و همش دنبال پروژه‌های پرهزینه‌ای هستن که در کوتاه مدت هیچ بازدهی مثبتی نخواهد داشت. حدود 36-700 به رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه زده شده. میشه که این آب این سدها رو باز کرد. آمار غیر دقیقی که هست 24,000 حلقه چاه غیر مجاز هست دور و بر دریاچه ارومیه. خب میشه این چاه ها رو جلوشون گرفت. وضعیت آبیاری در مناطق حاشیه دریاچه ارومیه به طرز اسفناکی بالاست و زمینهای کشاورزی بیش از اندازه مورد نیازشون آب مصرف میکنن. میشه که آب رو ساماندهی کرد، راندمان آبیاری رو افزایش داد.
در اسفند ماه سال گذشته برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد در گزارشی با هشدار نسبت به عواقب خشک شدن دریاچه ارومیه اعلام کرده بود که خشکی این دریاچه منجر به ایجاد طوفان نمک در شعاع 500 کیلومتری دریاچه خزر خواهد شد که محل سکونت بیش از 76 میلیون نفر است. سام خسروی کارشناس محیط زیست میگوید
بهتر علت اصلی رو عدم مدیریت صحیح منابع آب و اساساً عدم مدیریت محیط زیست و به طور کلی عدم مدیریت درست در ایران اسلامی امروز بدونیم. بر اساس یک مطالعه که انجام شده سهم خشکسالی فقط 10% هست از فاجعه‌ای که گریبان ارومیه رو گرفته. 65% مصرف کشاورزی و حدود 35% مسئله مربوط به سدسازی ها هست. پس اگر که فرض کنیم که حتی خشکسالی هم باعث این اتفاق بوده سهم اندکی داشته.
برنامه زیست محیطی سازمان ملل در گزارش خود آورده است که ارتفاع سطح آب دریاچه ارومیه طی 16 سال گذشته 7 متر کمتر شده و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای در این مدت مساحت آن از 6100 کیلومتر مربع به 2300 متر مربع کاهش یافته و این کاهش همچنان ادامه دارد.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران از رادیو فردا ما با شما هستیم. امیدوارم اگر در ایران هستید بیدار باشید و از هر جای دیگه که با ما همراهید بتونید 15 دقیقه آینده رو هم همراهی کنید تا بخش دیگه ای از صدای شما صدای فردا رو بشنوید. در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم اگر خبرها رو بشنویم با مینا بهرمست.
گزارش‌ها حاکی است که مذاکرات آتش‌بس میان حماس و اسرائیل به وساطت مصر همچنان در قاهره ادامه دارد. مقام‌های مصر و اسرائیل خبر توافق بر سر آتش‌بس را تایید نکردند. مقام‌های حماس ساعتی پیش به خبرگزاری‌ها گفته بودند که توافق آتش‌بس رسماً از نیمه شب امشب به اجرا گذاشته می‌شود. سخنگوی دولت اسرائیل به رسانه‌ها گفت که این کشور خواهان آتش‌بس دراز مدت است و نمی‌خواهد حماس با استفاده از آتش‌بس نفسی بکشد و بار دیگر راکت‌های نابود شده‌اش را به گفته او از ایران تامین کند. گزارش از غزه حاکی است که حماس 6 مرد را روز سه‌شنبه به اتهام همکاری با اسرائیل تیرباران کرد. شاهدان در غزه به رسانه‌ها گفتند که این افراد با یک مینیبوس به محله آورده و به بیرون پرتاب شدند و مردان مسلح از داخل مینیبوس آنها را به رگبار بستند. بر بدن این افراد یادداشت‌هایی چسبانده شده بود که می‌گفت بریگارد قسام، شاخه نظامی حماس، آنها را به جرم خیانت اعدام کرده است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه ائتلاف ملی مخالفان حکومت بشار اسد را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم این کشور به رسمیت شناخت. این تصمیم را ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به رسانه‌ها اعلام کرد. او گفت که از مخالفان بشار اسد خواهد خواست فردی را به عنوان نماینده خود در بریتانیا معرفی کند. فرانسه و ایتالیا قبلاً ائتلاف ملی مخالفان حکومت بشار اسد را به رسمیت شناختند. مصر و صندوق بین‌المللی پول بر سر دریافت 4 میلیارد 800 میلیون دلار وام به توافق مقدماتی دست یافتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت مصر پس از رویدادهای سیاسی منجر به سقوط حکومت حسنی مبارک به این وام برای تقویت توان مالی این کشور نیاز دارد و سرمایه‌گذاران هم که در طی بحران سیاسی از این کشور گریختند در انتظار اعطای این وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به مصر و تایید برنامه اقتصادی دولت هستند. و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در بیانیه مشترک محکومیت معصومه دهخان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی مدافع حقوق بشر را به شدت محکوم کردند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران در 8 آبان ماه معصومه دهقان را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان که به مدت 5 سال تعلیق شده است و 5 سال محرومیت از سفر به خارج از کشور محکوم کرد. خانم دهقان 20 روز برای اعتراض به حکم مهلت دارد. آزاده.
متشکرم مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید و جزئیات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. صدای شما صدای فردا این هفته درباره تازه‌ترین تغییرات در سایت همطور در مورد برنامه‌های رادیویی ما میشنوید. در مورد فرکانس‌های تازه هم خواهید شنید. تا 10 دقیقه آینده با جان خاکزاد و آزاده توکلی همراه باشید تا بیشتر بشنوید. و هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارانم آزاده توکلی و همینطور حامد پارسی کنار من در استودیو هستن. آزاده سلام و همینطور حامد سلام به تو.
سلام به تو جان و به تو حامد و همینطور سلام به تمام شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
جان به تو سلام میکنم، به شنونده های خوب برنامه و امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم اگر که مشکلاتی دارن پاسخ خوب باشیم.
دوستان همانطور که حامد پارسی گفت در برنامه امروز تلاش میکنیم به سوال های شما، به پیشنهاد های شما و همینطور به انتقادهای شما پاسخ بدید. پس برای شنیدن این برنامه با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده حامد اگر موافق هستین برنامه امروز رو با پخش صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا آغاز میکنیم که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتن و نظرشون رو که خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا است با ما و با شما در میان گذاشتن.
از مسئولان جمهوری اسلامی میخوام به جای اینکه اینقدر از فلسطین فلسطین میکنن به فکر ملت خودشون باشن. والا به خدا گوش داده کیلو 20,000 تومان، آخه ما از کجا بیاریم؟
میخواستم بگم به ایران چه ربطی داره که بخواد تو کار عرب دخالت بکنه؟ اگر واقعا ایران دلش میسوزه به حال مردم، بیاد به حال مردم زلزله زده و سیل زده خودش کمک کنه، نه اینکه موشک و کمپاره بفرسته برای یه سری فلسطینی.
این مردم سوریه انسان نیستن که هزاران نفر بیگناه در روز به شهادت میرسن، ولی مردم غزه انسانن که این جمهوری اسلامی دم از مردم فلسطین میزنه. از کن زنگ میزنم. خیلی ممنون، خدا حافظ.
آخه چطور میشه که حقوق 15-17% اضافه میشه، بلیت هواپیما اونم خطوط داخلی 70%؟ خواهش میکنم اینو سوال بفرمایید.
به نظر من خیلی از ایرادات اقتصادی ایران از خود مردم و از فروشندگان داخلی و تولید کنندگان داخلیه، چرا که وقتی که یک فروشنده یا یک تولید کننده وسایل و تجهیزاتی رو که برای استفاده مردم تولید میکنه احتکار بکنه، خب در نتیجه قیمت افزایش پیدا میکنه و این موردیه که جدیداً تو ایران هم چندین مورد بزرگش رو شناسایی کردن، دستگیر کردن. پس اینو نمیتونیم بگیم همش تحریمات موثر بوده. وقتی ما مردم یه جنسی گرون میشه براش فصل میکشیم، یعنی داریم رضایت میدیم به مرتکب، اجازه میدیم که اعتکار کنه و همینجور خودمون دوست داریم که جنس گرون بخریم.
من وحید هستم از بندرعباس. کله کار میکنیم اینجا، بعض کار خیلی خرابه، نمیدونم مسئولا باید یه فکری بکنن.
نادانی دردیست کسالت آور و خسته کننده، اما نادان ماندن گناهیست نابخشودنی. میلر. و برای دانستن همیشه رای است.
صدای تعدادی از شما شنوندگان رو گوش کردیم و اینجا لازم به یادآوری است که دیدگاه شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فردا است.
حامد در استودیوست و سکوت کرده بود. سکوت حامدم نشان دهنده اینه که میخواد که سوالهای شما شنوندگان گرامی و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا و مشکلاتی رو که با آنها روبرو هستید براتون حل بکنه. حامد باز هم متشکریم که در استودیو برنامه صدای شما صدای فردا هستی. البته میخواستم بگم حامد، هر هفته ما ایمیل های زیادی به دستمون میرسه که در اونها مشکلات و مسائل مختلفی رو شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا با ما در میون میگذارن. مثلا برای کیفیت صدا که قبلا ما توضیح دادیم، در برنامه‌های گذشته هم گفتیم،
گرچه به علت محدود بودن زمان برنامه ما نمیتونیم همه این ایمیل ها رو در برنامه مطرح کنیم، اما بعضی ایمیل ها هستن که به یکی چند نکته اشاره کردند که مورد سوال دیگر شنوندگان هم هستش. مثلا این هفته شنونده از ما انتقاد کرده و برای ما نوشته که شما خیلی دیر برنامه های رادیویی رو روی اینترنت قرار میدید. مثلا مجله نیمه شب رو بعد از تمام شدن مجله حدود یک ساعت بعد روی اینترنت میذارید و همچنین بقیه برنامه‌ها رو هم دیر می‌ذارید، در حالی که باید حداکثر ظرف چند دقیقه بعد از اتمام برنامه زنده روی شبکه اینترنت قرار بگیرن. لطفاً این نقص رو برطرف کنید.
خب حامد، پاسخ این شنونده نکته سنج ما رو چگونه خواهی داد؟ این مشکل از کجاست؟ چرا برنامه‌های زنده ما با فاصله روی وبسایت قرار می‌گیره؟
جان عزیز، من در این مورد میتونم بگم که این شنونده اشاره میکنه به بخش انتخاب کنید و بشنوید که در وبسایت ما هست و از طریق اون میشه برنامه‌هایی که در ساعت‌های مختلف پخش میشه رو دسترسی داشت. ساعت‌های قبل رو اگر از دست دادیم، اگر که نتونستیم رادیو رو در اون ساعت‌ها بشنویم، مراجعه کنیم به اون بخش و اون برنامه خاص رو گوش کنیم. همینطور که همه شنوندگانی که ما رو از طریق اینترنت یا بر روی گوشی‌های موبایلشون دنبال می‌کنن می‌دونن، وبسایت ما و اپلیکیشن ویژه رادیو فردا برای تلفن‌های آیفون و تلفن‌های اندرویدی امکان پخش زنده برنامه‌ها رو داره و همزمان برنامه‌ای که داره پخش میشه از طریق وبسایت یا از طریق اپلیکیشن‌های ما قابل دریافت هست. اما به دلایل فنی وقتی که صدایی که در واقع در استودیو پخش شده و روی آنتن قرار گرفته میخواد تبدیل بشه و در یک کیفیت قابل دریافتی، در یک فرمت و حجم قابل دریافتی برای مخاطبان قرار بگیره، به دلایل فنی این کار با حدود همینطور که گفتن یک ساعت دست کم تأخیر انجام میشه. ما در این زمینه کار خاصی نمیتونیم بکنیم، باید صبور باشند به قول شما و
شکیبا
و بعد از اون برنامه رو بشنوند.
البته این شنونده به موضوع دیگه‌ای هم اشاره کرده و برامون نوشته در مورد آهنگایی که پخش میکنید بهتره که از آهنگای معروف و ماندگار ایرانی یا خارجی استفاده کنید، مخصوصا وقتی که آهنگای انگلیسی پخش میکنید بهتر است از آهنگای ماندگار و مشهور استفاده کرده و نیز در مورد آهنگ و سال ساخت آهنگ و خواننده مربوطه توضیحاتی بدهید.
پاسخ این شنونده کمی مشکل حامد آزاده. رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز موسیقی پخش میکنه. موسیقی هایی که رادیو فردا پخش میکنه موسیقی های متنوعیه و همه این ترانه هایی که این شنونده گرامی از ما خواسته در ساعات مختلف از رادیو فردا پخش میشن. همکاران ما در بخش موسیقی ترانه ها رو طوری انتخاب میکنن که سلیقه های مختلف شنوندگان ما رو در بر بگیره. البته بارها گفتیم که جلب رضایت همه شنوندگان در پخش موسیقی کار چندان ساده‌ای نیست.
من پیشنهادم این هست که شنونده‌های مثل این شنونده رادیو فردا که آهنگ‌های مورد نظرشون رو کمتر شاید میشنون از رادیو فردا یا پیدا می‌کنن، ایمیل بزنن به ما، ایمیل بزنن به بخش موسیقی ما در صفحه موسیقی ما در فیسبوک، عضو بشن، کامنت بذارن و سلیقه خودشون رو اونجا به ما یادآوری کنن، گوشزد کنن. میدونم که دوستان ما در بخش موسیقی به دنبال این هستن که هرچه بیشتر زمینه رضایت مخاطبان رادیو فردا رو فراهم کنن. یه نکته دیگه هم بگم که ما یک برنامه هفتگی دو ساعته موسیقی زنده هم داریم روزهای پنجشنبه در رادیو فردا،
فرداهنگ،
که در این برنامه زنده فکر میکنم که به اون نکته دیگری که این شنونده گفته بود، معمولا جامعه عمل پوشیده میشه. این که یک قطعه موسیقی که پخش میشه، حالا این قطعه کار کی هست یا چه تاریخچه احتمالا پشتش هست، میدونم که دوستان ما در بخش موسیقی در صفحه موسیقی رادیو فردا در فیسبوک هم به طور معمول این کار رو میکنن که بعضی از آهنگهایی که در رادیو فردا زیاد پخش میشه رو معرفی میکنن، احتمالاً کلیپی از اونها میگذارن و در مورد اون توضیحاتی رو به کاربران اون صفحه و شنوندگان رادیو فردا میدن.
پس حامد، به طور کلی تماس شنوندگان رادیو فردا با رادیو فردا، همین برنامه صدای شما صدای فردا، به ما یاری میده، چه در بخش موسیقی و چه در بخش خبری رادیو فردا و برنامه‌هایی که پخش میکنیم، ما بتونیم که رضایت شما رو بیشتر جلب بکنیم. خب تا حامد اینجاست من فراموش نکنم آزادی ایمیلی به دست ما رسیده بود که شنونده از ما خواسته بود که برنامه‌ای داشته باشیم درباره تکنولوژی‌های تازه ارتباطات که در اون برنامه به این مسائل پرداخته بشه. که البته همین .com اینجا نشسته. حامد پارسی هر هفته پنجشنبه ها در برنامه .com همین کار رو انجام میده.
بله در این مورد هم حق با شماست. ما هفته هاست که سعی کردیم به این موضوع در یک برنامه هفتگی رادیو فردا بپردازیم، همون برنامه .com که من باید فقط این توضیح رو بدم، قطعاً پرداختن به همه اتفاقهای ارتباطی، تکنولوژی‌های جدید، اینترنت که در یک هفته میفته در یک برنامه 10 دقیقه‌ای ممکن نیست. ما سعی میکنیم که گلچینی از اتفاقاتی که میفته، تحولاتی که میفته در این برنامه مطرح کنیم.
سپاسگزاریم حامد که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا بار دیگر تو رو دیدیم و آرزو داریم که در برنامه‌های آینده هم باز سر و کلت در برنامه صدای شما صدای فردا پیدا بشه. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارانم آزاده توکلی و حامد پارسی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.